دکتر دیو متیوسون، مکاشفه، سخنرانی 20. مکاشفه 14، نجات مقدسین و داوری بر شریران. 2024 دیو متیوسون و تد هیلبرانت. من دکتر دیو متیوسون هستم، در دوره آموزشیاش در مورد کتاب مکاشفه. این جلسه 20 در مورد مکاشفه 14، نجات مقدسین و داوری شریران است. در فصلهای 12 و 13، به کشف یا توصیف یا پرده برداری از ماهیت واقعی درگیری کلیسا به دست شیطان و جانورانی که تمام جهان را به پرستش خود فریب می دهند و فراخوان کلیسا برای پایداری و تحمل در بحبوحه این درگیری با امتناع از سازش پرداختیم. اکنون در فصلهای 14 و 15 به مجموعی از تصاویر می رسیم که هم پیروزی مقدسین و هم پاداش مقدسین وفادار و پایداری که در فصلهای 12 و 13 پایداری کردند را توصیف می کند. اما همچنین داوری که بر وحش و جهان بیایمان و وحش و پیروانش نازل می شود، کسانی که از وحش پیروی کردند و به او وفادار ماندند و اکنون داوری آنها را می بینیم. بنابراین در فصلهای 14 و 15 پاداش را می یابیم که به نظر می رسد نسبتاً بیربط است، پاداش مقدسین و مجازات شریران و کافران را در سراسر این بخش به طور متناوب می بینیم. این بخش بار دیگر معنای داوری نهایی و معنای رستگاری را بررسی می کند، زیرا نویسنده رویاها را بین داوری و رستگاری به طور متناوب تغییر می دهد. این بخش، یعنی فصل 14 تا 4 آیه اول فصل 15، می تواند به مجموعی از بخشها تقسیم شود که با جمله یوحنا که می گوید نگاه کردم یا دیدم آغاز می شوند. اون عبارت کوچک نگاه کردم یا دیدم در ترجمه های انگلیسی شما اغلب برای مشخص کردن واحدها یا بخشهای متمایز به کار می رود و در اینجا نگاه کردم یا دیدم حداقل 4 بخش مختلف را در فصلهای 14 و 15 مشخص می کند. اول از همه بخش اول در فصل 14 و آیات 1 تا 5 یافت می شود، جایی که ما رویایی از بره و 144,000 نفر می بینیم که بر کوه صهیون ایستادند و پیروزی خود را جشن می گیرند. بخش دوم در فصل 14 و آیات 6 تا 13 یافت می شود و این تصویر سه فرشته است که انجیل و نجات آخرالزمان یا داوری آخرالزمان را اعلام می کنند. بخش سوم این است که در فصل 14 و آیات 14 تا 20 رویایی از پسر انسان می بینیم که برای برداشت محصول زمین می آید. در واقع دو تصویر از برداشت محصول می یابیم، یکی برداشت قالات و دیگری برداشت انگور. سپس در نهایت در فصل 15 و آیات 1 تا 4 مقدسین را می‌بینیم که پیروزمندانه در کنار دریا ایستادند و سرود پیروزی می‌خوانند و نشان می‌دهند که غلبه کرده‌اند. بنابراین این 4 بخش اصلی هستند که به نوعی در ادامه خواهند آمد، اما اجازه دهید فصل 14 را بخوانم و می‌خواهم توجه داشته باشید که این 3 بخش بر اساس آنچه من دیدم یا دیدم تقسیم شدند. فصل 14 آنگاه نگاه کردم و آنجا در برابرم بره بر کوه صهیون ایستاده بود و با او 144,000 نفر بودند که نام او و نام پدرش را بر پیشانی خود نوشته بودند، درست برخلاف فصل 13. و صدایی از آسمان شنیدم مانند قرش آبهای خروشان و مانند صدای رعد بلند، صدایی که شنیدم مانند صدای چنگ نوازانی بود که چنگهای خود را می نواختند و آنها سرودی جدید در برابر تخت و در برابر 4 موجود زنده و بزرگان می‌خواندند و هیچ کس نمی‌توانست این سرود را بیاموزد جز 144,000 نفری که از زمین نجات یافته بودند. اینها کسانی هستند که خود را با زنان نجس نکردند، زیرا خود را پاک نگه داشتند و بره را هر جا که می‌رود دنبال می‌کنند. آنها از میان مردم خریداری شده و به عنوان اولین میوه به خدا و بره تقدیم شدند. هیچ دروغی در دهانشان یافت نشد. آنها بی عیب هستند. آنگاه فرشته دیگری را دیدم که در میان هوا پرواز می کرد و انجیل ابدی را داشت تا به ساکنان زمین، به هر ملت، قبیله، زبان و مردمی اعلام کند. او با صدای بلند گفت، از خدا بترسید و او را جلال دهید، زیرا ساعت داوری او فرا رسیده است تا او را که آسمان و زمین، دریا و چشمه های آب را آفریده است، پرستش کنید. فرشته دوم نیز از پی آنها آمد و گفت، سقوط کرده است، سقوط کرده است، بابل بزرگ که همه ملتها را وادار به نوشیدن شراب دیوانه کننده زناهای خود کرد. و سپس فرشته سوم از پی آنها آمد و با صدای بلند گفت، اگر کسی وحش را به تصویر او بپرستد و نشان او را بر پیشانی یا دست خود بپذیرد، او نیز از شراب خشم خدا که با تمام قدرت در جام خشم او ریخته شده است، خواهد نوشید. او در حضور فرشتگان مقدس بره با گوگرد سوزان عذاب خواهد شد و دود عذاب آنها تا ابد بالا خواهد رفت. نه روز و نه شب، نه برای آنان که وحش و مجسمش را می‌پرستند و نه برای هر که نشان نام او را می‌پذیرد، آرامشی نیست. این مستلزم صبر و شکیبایی مقدسینی است که از فرامین خدا اطاعت می‌کنند و به عیسی وفادار می‌مانند. آنگاه صدایی از آسمان شنیدم که می‌گفت: خوشا به حال مردگانی که از این پس در خداوند می‌میرند. بله، روح می‌گوید آنها از زحمات خود آرام خواهند گرفت، زیرا اعمالشان از پی آنها خواهد رفت. آنگاه نگاه کردم و دیدم که ابری سفید پیش روی من است و بر ابر سفید کسی مانند پسر انسان نشسته است که تاجی از طلا بر سر و داسی تیز در دست دارد. سپس فرشته دیگری از معبد بیرون آمد و با صدای بلند به کسی که بر ابر نشسته بود گفت: داس خود را بردار و درو کن، زیرا زمان درو رسیده است، زیرا محصول زمین آماده است. پس آن که بر ابر نشسته بود داس خود را بر زمین نواخت و زمین درو شد. فرشته دیگری از معبد آسمان بیرون آمد و او نیز داسی تیز داشت. با این حال فرشته دیگری که آتش را روشن کرده بود از محراب آمد و با صدای بلند به صاحب داس تیز فریاد زد: داس خود را بردار و خوشه انگور را از خاک تاک بچین، زیرا انگورهای آن رسیده است. فرشته داس خود را بر زمین نواخت، انگورهای آن را چید و آنها را در چرخشت بزرگ خشم خدا ریخت. انگورها در چرخشت بیرون شهر پایمال شدند و خون از چرخشت جاری شد و به اندازه افسار اسب تا مسافت 1600 استادیا بالا رفت. فکر می‌کنم این بخش خب با تایید آنچه در فصل 14 به نظرم می‌رسد آغاز می‌شود. همونطور که اشاره کردیم این بخش مجموعی از صحنه‌های متناوب بین نجات و داوری است و آنچه انجام می‌دهد نجات و پاداش مؤمنانی است. در فصل‌های 12 و 13 تحمل کردند، اما اکنون داوری کسانی را به تصویر می‌کشد که وحش را به تصویر او می‌پرستند، کسانی که نشان وحش را دریافت کردند و اساساً از کسانی که سازش کردند و از مقاومت امتناع ورزیدند و در عوض درگیر کل ایدئولوژی روم در ادعاهای شدند، سر باز زدند. و بنابراین فصل 14 اکنون صحنه‌هایی از نجات و داوری را به تصویر می‌کشد و دو واکنش متفاوت مردم را در فصل‌های 12 و 13 به تصویر می‌کشد. بنابراین فصل 14 با تصویری از بره آغاز می‌شود که به نظر من قرار است تضادی عمدی با وحش در فصل 13 باشد. وحش شماره 1 که مانند بره کشته شد و اکنون به نظر می‌رسد که برخاسته است. عیسی به عنوان کسی که مرد و کشته شد اما اکنون زنده است به تصویر کشیده شده است. حال وحش نیز با تقلید از این تصویر وانمود کرد که مرده است و در واقع او به دلیل مرگ و رستاخیز مسیح مرد، اما اکنون به نظر می‌رسد که زنده است. بنابراین وحش اول تقلیدی از عیسی مسیح است، اما وحش دوم نیز در فصل 13 به عنوان یکی از آنها توصیف شده است و آیه 11 به عنوان حیوانی توصیف شده است که دو شاخ مانند بره دارد. بنابراین منظور از بره در اینجا در تضاد مستقیم با دو جانور از باب 13 است. حال آنچه ما می‌یابیم عیسی مسیح و پیروانش است. به عبارت دیگر در باب 13 ما دو جانور و پیروانشان را یافتیم و سپس کسانی که از پیروی امتناع می‌کنند مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند، اما اکنون کسانی که در باب 13 از پیروی امتناع می‌کنند و از بره پیروی کردند اکنون در کنار بره پیروز در صهیون ایستادند. 144,000 نفری که قبلا در فصل 7 با آنها آشنا شدیم. در اونجا گفتیم که آنها نمایانگر ارتشی قدرتمند بودند که همون کلیساست و تصاویر عهد عتیق از اسرائیل به عنوان یک ارتش را تحقق می‌بخشد. حال کلیسایی که به عنوان یک ارتش بود برای جنگیدن بیرون رفت، اما این کار را از طریق شهادت رنج خود انجام داد. اکنون در فصل‌های 12 و 13 می‌بینیم که وحش به نبرد پرداخت. این دشمنان با مقدسین جنگید، اما اکنون مقدسین به دلیل شهادت رنجاورشان پیروز می‌شوند. اکنون آنها در کنار رهبر خود عیسی مسیح ایستادند و پیروزی خود را در کوه صهیون جشن می‌گیرند. ما قبلا نیز اشاره کردیم که این واقعیت که آنها باکره یا کسانی که خود را با زنان آلوده نکردند نامیده می‌شوند احتمالاً تأکیدی دوگانه داره. اولا احتمالاً این موضوع از تثنیه، مثلا تصریح عهد عتیق که در زمان نبرد جنگجویان مرد از روابط جنسی پرهیز می‌کردند منعکس می‌شود. اما همچنین احتمالاً این صرفاً نمادی از پاکی است که آنها خود را با اعمال بت‌پرستان روم در فصل 12 و به ویژه فصل 13 آلوده نکردند. در عوض اکنون آنها پیروز شدند زیرا مقاومت کردند. آنها از نجس کردن خود امتناع ورزیدند. بنابراین این ممکن است اشارهای تحت لفظی به پاکی جنسی نباشد، اگرچه می تواند شامل آن نیز باشد. اما من فکر می کنم بیشتر اشارهی به اعمال بت‌پرستانه و وفاداری و پرستش روم در فصل 13 است که در حال اجرا بود، اما آنها از شرکت در آن امتناع ورزیدند و عواقب آن را متحمل شدند. اکنون آنها پیروز شدند زیرا مقاومت کردند و از سازش امتناع ورزیدند. همچنین میخواهم توجه داشته باشید که این آیات در فصل 14 بیشتر تایید میکنند که این 144,000 نفر احتمالاً نماینده قوم خدا به طور گسترده تری هستند. آنها فقط قوم بنی اسرائیل نیستند. آنها فقط بخشی از قوم گسترده تر خدا نیستند. اما توجه کنید که چگونه توصیف شدند. آنها به عنوان خریده شده از میان انسانها و به عنوان نجات یافته از زمین توصیف شدند. زبانی که از مکاشفه 1:5 برمی آید، عیسی را در حال رهایی مردم از زمین از میان مردم، از هر قبیله و زبان و ملتی که آنها را می خرد تا پادشاهی کاهنان را از آنها بسازد، نشان می دهد. بنابراین من اینطور برداشت می کنم که 144,000 نفر دوباره تصویری از کسانی است که توسط عیسی مسیح بره نجات یافتند، کسانی که از تمام زمین نجات یافتند تا اکنون قوم او و کسانی را که قوم بره هستند تشکیل دهند. بنابراین این قوم بین‌المللی خدا از یهودی و غیریهودی است، قوم واقعی خدا که اکنون به عنوان یک ارتش به تصویر کشیده شده است، 144,000 نفری که با بره رهبر خود در کوه صهیون پیروز ایستادند. این احتمالاً با فصل‌های 11، 12 و 13 نیز در تضاد است. از این دیدگاه که اگرچه در فصل 11 دو شاهد در نهایت تبریه می‌شوند، اما در فصل 11 به نظر می‌رسد که دو شاهد شکست می‌خورند. در فصل‌های 12 و 13 آنها همچنین به نظر می‌رسد که شکست می‌خورند، زیرا اژدها و دو فرزندش وحش اجازه می‌یابند تا علیه قوم خدا جنگ کنند و ظاهراً آنها از دست وحش، دو وحش و خود اژدها شکست می‌خورند. اما اکنون در فصل 14 آنها به عنوان ارتشی قدرتمند نشان داده می‌شوند که پیروز می‌شوند و در فصل‌های 12 و 13 پیروزی جنگ را به دست آوردند و اکنون با رهبر خود عیسی مسیح پیروز می‌شوند. آیه 4 از فصل 14 احتمالاً آیه مورد علاقه من در کل کتاب مکاشفه است و فکر می‌کنم یکی از اگر نگوییم مهمترین مضمون مکاشفه را در بر می‌گیرد و اون 144,000 نفری است که به عنوان کسانی توصیف شدند که بره را هر جا که می‌رود دنبال می‌کنند. مضمون اصلی کتاب این است که قوم خدا کسانی هستند که بره را هر جا که می‌رود دنبال می‌کنند، حتی اگر به معنای پیروی از او تا سر حد مرگ باشد. قوم خدا کسانی هستند که از سازش امتناع می کنند، آنها از همرنگ شدن با این دنیا امتناع می کنند. در عوض، آنها بره را هر جا که می رود دنبال می کنند. در اینجا، آنها او را تا پیروزی دنبال می کنند و به عنوان کسانی که از دنیا پاک و بیالایش باقی ماندهند، به تصویر کشیده شدند. به این آیه توجه کنید، آنها هر جا که بره می رود، او را دنبال می کنند که درست در انتهای توصیف آنها به عنوان کسانی که خود را از طریق اعمال بت‌پرستانه آلوده نکردند آمده است. بنابراین پیروی از بره هر جا که او می رود به معنای پیروی از او با پاک بودن، با امتناع از سازش با دنیای شیطانی بت‌پرست است. اما همچنین به وضوح در متن گسترده تر مکاشفه به معنای انجام این کار حتی در مواجهه با رنج و مرگ است، همانطور که عیسی مسیح انجام داد. دو تصویر مهم دیگر در این بخش که توجه شما را به آنها جلب می کند، تصویر کوه صهیون است. بدون اینکه وارد جزئیات زیادی شویم، کوه صهیون پیشینه‌ای در عهد عتیق نیز دارد. کوه صهیون تصویری از مکانی است که خدا در آن حکومت می کند، مکانی برای حفاظت و امنیت. ما در متون نبوی عهد عتیق می بینیم که صهیون مکانی است که خدا قوم خود را در آنجا نجات خواهد داد. اشعیا فصل 2 و آیه 2، مزمور فصل 48، تمام متونی که به نجات قوم خود توسط خدا و آمدن آنها به کوه صهیون اشاره دارند. به عنوان مثال، و من فقط یکی از آنها را در اشعیا فصل 2، در همون ابتدای کتاب، در صحنه‌ای که داوری نهایی خدا و قومش، نجات نهایی خدا، داوری خدا و دشمنانش را پیشبینی می کند، می خوانم، اما اکنون نجات نهایی که خدا برای قوم خود به ارمغان خواهد آورد که جالب توجه است که شامل ملت‌ها نیز خواهد شد. اشعیا این را می گوید، این چیزی است که اشعیا پسر آموس در مورد یهودا و اورشلیم دید، در روزهای آخر کوه معبد خداوند به عنوان بلندترین کوه در میان کوه‌ها برپا خواهد شد. در میان تپه‌ها برافراشته خواهد شد و همه ملت‌ها به سمت آن سرازیر خواهند شد. بسیاری از مردم خواهند آمد و خواهند گفت: بیایید به کوه خداوند، به خانه خدای یعقوب برویم. او راه‌های خود را به ما خواهد آموخت تا در راه‌های او گام برداریم. شریعت از صهیون و کلام خداوند از اورشلیم صادر خواهد شد. بنابراین به نظر می‌رسد صهیون در آنجا به کل شهر اورشلیم اشاره دارد، جایی که تخت خدا در آن قرار دارد، جایی که معبد در آن است، جایی که خدا حکومت می‌کند، مکان حفاظت، جایی که اکنون خدا نجات را برای قوم خود به ارمغان می‌آورد. صهیون احتمالاً با اورشلیم جدید آخرالزمان در فصل‌های 21 و 22 مکاشفه یکی دانسته می‌شود. بنابراین به یک معنا این صحنه صحنه دیگری است که صرفاً برای شرح و بست بیشتر و افشای بیشتر که در مکاشفه 21 و 22 رخ می‌دهد آماده می‌شود. بنابراین اکنون قوم خدا در صهیون، مکان حضور خدا، مکان حفاظت و مکان نجات ایستادند. اصطلاح جالب دیگر در آیه 4 آمده است. آنها همچنین به عنوان اولین میوه‌ها توصیف شدند. میوه اول در عهد عتیق است، اما شما می توانید آن را به این شکل در عهد جدید نیز بیابید. میوه های نوبر به انگلیسی، نو فروت، به معنای واقعی کلمه یک اصطلاح کشاورزی یا اصطلاح برداشت محصول بود که به بخش اول برداشت محصول اشاره داشت که تضمینی برای برداشت بیشتر بود. در واقع این محصول جدا از هر چیز دیگری نبود، بلکه بخشی از خود برداشت بود. این بخش اولیه از برداشت کاملتری بود که هنوز به ثمر نرسیده بود. و ما این را در کاربرد عهد جدید می‌یابیم. برای مثال، پولس در اول قرنتیان 15 و جاهای دیگر در کولسیان باب 1 می‌تواند به رستاخیز عیسی به عنوان اولین میوه اشاره کند، یعنی رستاخیز مسیح اولین بخش از رستاخیزهای بیشتر در آینده است. یعنی رستاخیز مسیح یک چیز نیست و به نوعی الگویی برای رستاخیزهای بیشتر ارائه می‌دهد. رستاخیز مسیح در واقع آغاز رستاخیز آخرالزمان است که قوم او نیز آن را تجربه خواهند کرد. اما رستاخیز جسمانی خود عیسی اولین ثمره یا به عبارت دیگر اولین بخش از بقیه رستاخیزهایی است که هنوز در راهند. حال در اینجا احتمالاً باید اینطور برداشت شود 144,000 نفر گروهی هستند که منتظر رستاخیزهای بیشتری در آینده هستند. این قطعاً با تصویر یک ثمره اولیه سازگار است. برخی دریافتند که 144,000 نفر در اینجا گروهی خاص هستند، اما آنها اولین ثمرات یک گروه بزرگتر هستند که هنوز در راه است. مشکل این است که وقتی به متن اینجا نگاه می‌کنید، به نظر می‌رسد که در اینجا همانطور که در فصل 7 جایی که 144,000 نفر به زبان نمادین به جمعیتی بیشمار تبدیل شدند که در حضور خدا در برابر تخت سلطنت ایستاده و از میراث خود لذت می‌بردند، به نظر من در اینجا در فصل 14 ایستاده بر کوه صهیون با بره و پیروز، به خصوص اگر پیش از مکاشفه 21 و 22 باشد، صحنه‌های پیش‌بینی شده از آینده نخواهید داشت. شما نجات نهایی، نتیجه نهایی نبرد و نجات نهایی قوم، تعداد کامل قوم خدا در پایان عصر پس از نبرد را دارید. بنابراین در اینجا قوم نهایی در پایان تاریخ را دارید، نه گروهی که نشان دهنده آینده باشد. اما جالب اینجاست که در عهد عتیق ما میوه‌های نوبر را به این صورت می‌یابیم که کل قوم اسرائیل اولین میوه هستند، نه به این صورت که بیشتر در راه باشند، بلکه به این صورت که کل قوم به عنوان یک پیشکش یا به عنوان اولین میوه‌ها در نظر گرفته می‌شوند. برای مثال، ما این عبارت برداشت یا اولین میوه‌ها را در ارمیا فصل 2 آیات 2 و 3 می‌یابیم، جایی که اسرائیل اولین برداشت نامیده می‌شود. تمام ملت اسرائیل اولین برداشت نامیده می شود. بنابراین ارمیا فصل 2 دوباره در همان ابتدای کتاب و 2 و 3. بیایید ببینیم ارمیا فصل 2 آیات 2 و 3. آیا اینها همون کسانی هستند که من می خواهم؟ کلام خداوند در 16 سال سلطنت یوشیا پسر آمون پسر یهودا بر او نازل شد. به دلایلی این متنی نیست که می خواهم. شاید 22 باشد. بعدن سعی می کنم آن را پیدا کنم. ارمیا از زبان نوبر برای اشاره به کل قوم اسرائیل استفاده می کند، نه بخشی از آنها. شما زبان مشابهی را در حزقیال فصلهای 20 و 40 تا 40 و یک از کتاب اسرائیل می بینید. جالب اینجاست که در مورد کوه با نوبر مرتبط است. در عهد جدید، در یعقوب فصل 118، قوم خدا، کل قوم خدا را می بینید که به عنوان نوبر توصیف شدند، نه نوبرهای آینده، بلکه کل قوم خدا. بنابراین در مکاشفه 14 همراه با عهد عتیق حداقل چند مورد از کاربرد عهد عتیق از نوبرانه ها وجود دارد. نوبرانه ها در اینجا 144,000 نفر را نشان می دهند، نه به عنوان گروهی که منتظر نوبرانه های بیشتری هستند، بلکه کلمه نوبرانه در اینجا کل قوم خدا در آخرالزمان را در پایان تاریخ به تصویر می کشد که اکنون به عنوان نوبرانه به عنوان پیشکشی به خدا به تصویر کشیده می شوند. بنابراین برخلاف فصل 13 می خواهم به آن برگردم. فکر می کنم مفهوم این 144,000 نفر در اینجا که نمادی از کل قوم خدا در آخرالزمان به عنوان نوبران است برای کمک به ما در درک تصویر دیگری که بعداً در فصل 14 می آید مهم خواهد بود. اما در این مرحله برخلاف باب 13 جایی که وحش تمام جهان را فریب می دهد، او آنها را فریب می دهد تا به آنها بیعت کنند، به وحش بیعتی را می دهد که او مطالبه می کند و لازم می داند و همچنین جایی که با قوام خدا جنگ می کند. اکنون قوم وفادار خدا را می بینید که پیروز ایستادند، پس از نبرد با اژدها و با وحش بابهای 12 و 13. اکنون آنها با رهبر خود بره و با نشان خدا بر پیشانی خود ایستادند، نه نشان وحش باب 13. و اکنون آنها ناپاک و بیالایش از جهان ایستادند و سرودی را می خوانند که پیروزی آنها را با بره بر کوه صهیون جشن می گیرد. بنابراین این بخش اول رویا به وضوح قرار است، نوعی تفسیر، نمایشی از نتیجه درگیری روایت شده در فصلهای 12 و 13 باشد. اما اکنون در بخش بعدی، آیات 6 تا 13 نشان می دهد که چه اتفاقی برای کسانی که با وحش همراه شدند، می افتد. چه اتفاقی برای کسانی می افتد که در فعالیت فریبنده وحش گرفتار شدند، کسانی که علامت وحش را بر خود گرفتند، علامتی که نمادی از یکی شدن با نشان دادن وفاداری و پرستش وحش است، شاید برای جلوگیری از آزار و اذیت یا جلوگیری از تحریم‌های اقتصادی در پایان فصل 13. چه اتفاقی برای کسانی می‌افتد که علامت وحش را بر خود گرفتند، با وحش یکی شدند و به او پرستش و وفاداری کردند؟ فصل‌های 6 و 13 شکست کسانی را روایت می‌کنند که مقاومت نکردند، کسانی را که از مقاومت امتناع ورزیدند و کسانی را که سازش کردند. و حول محور گفتار 3 فرشته مختلف شکل گرفته است. فرشته شماره 1 می آید تا یک انجیل ابدی را اعلام کند. حال، جالب است که محتوایی که او اعلام می کند، ترس از خدا و جلال دادن به اوست. جالب اینجاست که همون زبانی که در فصلهای 11 و 13 تا 14 دیدیم، جایی که برخی از بازماندگان داوری از خدا می ترسیدن و او را جلال می دادن، نشان می دهد که هم در اینجا و هم در آنجا در فصل 11 ممکن است اشارهی به توبه داشته باشید. بنابراین آنچه در اینجا دارید این است که این فرشته دعوت به توبه می کند و مفهوم اون برای کسانی است که امتناع می کنند، نه کسانی که تصمیم می گیرند از وحش پیروی کنند. اکنون آنها داوری را دریافت خواهند کرد. این شامل کسانی در کلیسا نیز می شود که سازش می کردند و تصمیم می گرفتند سرنوشت خود را با روم و سیستم بت‌پرستی و بیخودایی اون در میان بگذارند. بنابراین فرشته شماره 1 انجیلی را اعلام می کند و کسانی که اون را رد می کنند خود را در معرض قضاوت نهایی در سخنرانی فرشته اول خواهند یافت. این در کنار آن است و احتمالاً نباید این سه را جداگانه ببینیم. شاید دو فرشته بعدی واضح‌تر توصیف کنند که چه اتفاقی برای کسانی که پیام فرشته شماره 1 را رد می‌کنند خواهد افتاد. کسانی که از ترس خدا و جلال دادن به او امتناع می‌کنند با داوری روبرو خواهند شد و اکنون دقیقاً همون چیزی است که آنها در آیات 8 و پس از آن در قالب دو فرشته بعدی با اون روبرو هستند. فرشته شماره 2 داوری بر بابل را اعلام می‌کند. این احتمالاً پیشینه‌ای در عهد عتیق دانیال فصل 4 و آیه 30 و سایر متون عهد عتیق دارد که داوری خود بابل را به تصویر می کشند. اما آنچه در اینجا داریم اولین پیشبینی در ساعت 14:08 است. بابل بزرگ سقوط کرده ای که همه ملت‌ها را وادار به نوشیدن شراب دیوانه کننده زناهای خود می کند. در اینجا اولین پیشبینی چیزی را می بینیم که با جزئیات بیشتر در فصلهای 17 و 18 شرح داده خواهد شد. جایی که توصیفی از بابل و سپس شرح مفصلی از سقوط و داوری و نابودی اون را می‌یابیم. احتمالاً در اینجا باید بابل را به عنوان رمزی برای روم در نظر بگیریم. این بابل است که به عهد عتیق برمی‌گردد. بابل تقریباً در حال تبدیل شدن است. ما در مورد این موضوع در فصل‌های 8، 17 و 18 بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما بابل تقریبا در حال تبدیل شدن به یک تصویر یا نمادی برای یک ملت یا امپراتوری ضد خدا، متکبر، بت‌پرست، ستمگر و ظالم است. بابل تقریباً به نمادی برای آن تبدیل می شود. حال این برچسب به طور مناسب برای امپراتوری روم که یک امپراتوری دیگر بی خدا، متکبر، خشن، ستمگر و بت‌پرست است، اعمال می شود. بابل عنوان مناسبی است، به طوری که همون ویژگی هایی که در بابل باستان تجسم یافتند، اکنون دوباره ظاهر می شوند و در شهر روم قرن اول، در امپراتوری روم قرن اول که یوحنا به اون می پردازد، تجسم می یابند. این موضوع را در فصل 16 و آیه 19، چند فصل بعد، تکرار خواهیم کرد و سپس، همانطور که گفتیم، در فصلهای 17 و 18 با جزئیات بیشتری روایت می شود. بنابراین ایده اینجا این است که اگر بابل سقوط کند، کسانی که به اون تعلق دارند و با او سازش می کنند نیز سقوط خواهند کرد. بنابراین این فقط تخریب یک شهر فیزیکی نیست، بلکه کسانی که به اون تعلق دارند، نیز اگر از خدا نترسند و توبه نکنند، به همون سرنوشت دچار خواهند شد. پیام فرشته فصل 1 این است که اگر از مقاومت خودداری کنند و اگر سازش کنند، به سرنوشت بابل دچار خواهند شد که اکنون فرشته اعلام می‌کنه در مورد سقوط در داوری است. فرشته سوم نیز پیامی را اعلام می‌کند و این پیام به وضوح عواقب وفاداری به وحش را نشان می‌دهد، همانطور که در فصل 13 دیده می‌شود. و بنابراین در اینجا داوری بر کسانی که از باب 13 آمدهاند اعلام می‌شود. به کسانی که در آیه 10 یعنی کسانی که تصویر او را پرستش کردند، کسانی که در آیه 9 یعنی کسانی که نشان وحش را بر پیشانی یا دست خود دریافت کردند، توجه کنید این دو توصیف مستقیما به باب 13 برمیگردند. بنابراین کسانی که در باب 13 نشان وحش را دریافت کردند، اون تصویر را پرستش کردند و به روم بت پرست و بیخدا وفادار ماندند، اکنون این داوری است که بر او نازل خواهد شد. و آنچه در این توصیف می‌یابیم در واقع زبانی است که داوری نهایی را که در فصل‌های 18 تا 20 خواهیم یافت پیش‌بینی می‌کند. بنابراین این نوعی نگاه اجمالی سری به آینده است، پیش‌بینی داوری نهایی که در فصل‌های بعدی به طور کامل‌تری بسط داده خواهد شد، اگرچه بخش زیادی از آن زبان در اینجا برای توصیف سرنوشت کسانی که سرنوشت خود را با روم بابلگره زدهاند، کسانی که وفاداری و پرستش خود را به وحش، به امپراتوری بت‌پرست، بیخدا و ستمگر دادند، آمده است. و به زبانی که استفاده می شود توجه کنید. اول از همه آن را به عنوان نوشیدن جام خشم خدا توصیف می کنند. در عهد عتیق، خشم خدا به عنوان یک جام شراب، استعارهای رایج برای داوری خدا بود، همانطور که مخلوط کردن اون شراب به روشی که با آب رقیق نشده بود، اما در عوض از قدرت کامل برخوردار بود، نیز چنین بود. بنابراین خشم خدا در آن زمان با قدرت کامل داده خواهد شد. در ارمیا فصل 25 که ممکن است زمینه‌ای برای این زبان در میان سایر متون عهد عتیق فراهم کند، اما به نظر می رسد این یکی مهم باشد. در ارمیا فصل 5 و آیات 15 تا 18 این را می خوانیم: این چیزی است که خداوند، خدای اسرائیل، به من گفت: این جام پر از شراب خشم مرا از دست من بگیر و به همه ملت‌هایی که تو را نزد آنها می‌فرستم بنوشان. وقتی آن را بنوشند، به خاطر شمشیری که در میان شما خواهم فرستاد، تلو تلو خواهند خورد و دیوانه خواهند شد. پس من جام را از دست خداوند گرفتم و به همه ملت‌هایی که مرا نزد آنها فرستاده بود، یعنی اورشلیم و شهرهای یهودا، پادشاهان و بزرگان آن، نوشاندم تا آنها را به ویرانهایی و مایه وحشت و تمسخر و نفرین تبدیل کنم، همانطور که امروز هستند. فرعون، پادشاه مصر، ملازمانش و غیره و غیره. بنابراین ارمیا فصل 25 یکی از مهمترین متونی است که زمینه را برای مفهوم جام شراب خالص، شرابی با غلظت کامل، شراب رقیق نشده، فراهم می‌کند که نشانگر خشم خداست و باعث می‌شود ملت‌ها از آن بنوشند و ماست شوند، سپس نمادی از ریختن داوری خدا بر بشریت شرور توسط خدا می‌شوند. بنابراین ملت‌ها به طرز جالبی مست از خشم خدا به تصویر کشیده شده‌اند. بعداً خواهیم دید و در واقع ما این را در آیه 8 دوباره می‌بینیم تا دوباره نشان دهیم که این پیام‌ها به هم مرتبط هستند. در آیه 8 بابل سقوط می‌کند. چرا؟ زیرا همه ملت‌ها را وادار کرده است که شراب زنای او را بنوشند. بنابراین تمام ملت‌ها به دلیل فساد، بت‌پرستی، به دلیل ملت ستمگر و شرارت و پلیدی، امپراتوری رو مست هستند. به همین دلیل است که قرار است نابود شود. این باعث شده است که ملت‌ها از آن بنوشند. ملت‌ها از حکومت روم مست شدند. حالا به نظر می‌رسد نویسنده به مفهوم مجازات متناسب با جرم استناد می‌کند. یعنی بابل روم ملت‌ها را با شراب خود مست کرده است. حالا خدا می‌خواهد آنها را با شراب خود که شراب خشم خداست، مست کند. بنابراین مجازات متناسب با جرم خواهد بود. نه تنها بابل بلکه همه کسانی که با بابل معاشرت می‌کنند، همه کسانی که در اعمال شیطانی بت‌پرستانه بابل و روم شرکت می‌کنند، اکنون از خشم خدا، از شراب خشم او مست خواهند شد. نکته دوم این است که به زبان داوری ابدی توجه کنید، جایی که این زبان دود و گوگرد را دارید که برای همیشه و تا ابد بالا می رود. احتمالاً این زبان دود و گوگرد، تصویر یا نمادگرایی دیگری است که از عهد عتیق و همچنین زبان آخرالزمانی سرچشمه می گیرد. این زبان صرفاً نمایانگر رنج شدید و طاقت فرسای ناشی از داوری الهی است که اکنون بر مردم نازل می شود. و دود به گونهای توصیف شده است که برای همیشه و تا ابد بالا می رود. جالب اینجاست که وقتی به فصل 17 یا 18 مکاشفه می رسید، نابودی بابل به این صورت توصیف شده است که دودی تا ابد به هوا می رود. بنابراین این متن در حال حاضر تصویری کامل تر از داوری را به شما ارائه می دهد، نه یک داوری جداگانه یا متفاوت. این همون داوری است، اما در فصل‌های بعدی به طور کامل تر و با جزئیات بیشتر شرح داده خواهد شد. به نظر می رسد که این لحن و بیان، مثلا منعکس کننده فصل 34 کتاب اشعیا است. اگر به فصل 34 کتاب اشعیا و آیات 9 و 10 آن برگردید، فکر می کنم لحن مشابهی را در زمینه داوری در فصل 34 و آیات 9 و 10 خواهید یافت. زیرا خداوند روز انتقام و سال انتقامی برای حمایت از آرمان صهیون دارد. جالب است که به نام صهیون در ارتباط با صهیون که در ابتدای آیه 14 ذکر شده است، توجه کنید. نهرهای عدن به غیر و غبار آن به گوگرد سوزان تبدیل خواهد شد. سرزمین او به غیر مشتعل یا آتشین تبدیل خواهد شد. شب و روز از هم تشخیص داده نخواهد شد، دود آن تا ابد بلند خواهد شد. نسل اندر نسل ویران خواهد ماند. دیگر هرگز کسی از آن عبور نخواهد کرد. بنابراین به زبان آتش و گوگرد در متن داوری توجه کنید. به زبان دود که برای همیشه و همیشه به عنوان نشانه‌ای از داوری خدا بالا می رود توجه کنید که به نظر می رسد یوحنا در اینجا به اون اشاره می کنه. اما باز هم جالب اینجاست که در اشعیا 34 در متن حفاظت از صهیون که در ابتدای فصل 14 نیز یافت می شود آمده است. بنابراین یوحنا در حال ترسیم است، او صرفاً در حال جمع‌آوری عبارات از صحنه‌های داوری عهد عتیق است تا داوری خدا بر یک امپراتوری شرور، بد، ستمگر و بت‌پرست دیگر و کسانی که به اون تعلق دارند را توصیف کند. بنابراین یک بار دیگر، نباید این عبارت را به معنای واقعی کلمه به عنوان توصیف لزوماً نوعی عذاب جسمی تحت لفظی که مردم به دلیل استنشاق دود یا به دلیل گوگرد متحمل می‌شوند در نظر بگیریم. و مطمئناً نباید این را به عنوان اشاره‌ای به جنگ هست‌های آخرالزمان یا چیزی شبیه به آن در نظر بگیریم. اما یوحنا از نمادگرایی نسبتاً رایج عهد عتیق استفاده می‌کند تا معنا و قطعیت داوری خدا را به همون روشی که او امپراتوری‌های شرور گذشته را داوری می‌کرد به تصویر بکشد. بنابراین قوم خدا در قرن اول می‌توانند مطمئن باشند که او را و همچنین هر امپراتوری شرور دیگری را که همون نقش را ایفا کند داوری خواهد کرد. بنابراین اعلامیه فرشته‌ای در این سه بخش، در کل این سه بخش، احتمالاً قرار است با هم باشند. این فراخوانی برای توبه، ترس از خدا و جلال دادن به اوست. امتناع از انجام این کار، آنها را در سرنوشت بابل که سقوط است، درگیر خواهد کرد و همچنین آنها را به صورت دود ابدی یا گوگرد سوزان با استفاده از تصاویر عهد عتیق و همچنین با استفاده از تصویر ماست بودن با شراب، دریافت کننده خشم خدا قرار خواهد داد. نماد یا تصویر کاسهای پر از شراب رقیق نشده نمادی از خشم خداست. بنابراین این آیات در مقابل فصل 14 آیات 1 تا 5 قرار دارند که نشان می‌دهد چه اتفاقی برای قوم خدا می‌افتد که با ایمان در نبرد خود با شیطان و وحش در فصل‌های 12 و 13 مقاومت و پایداری می‌کنند. حال پیام این سه فرشته نشان می‌دهد که چه اتفاقی برای روم و وحش و کسانی که با آنها تبانی می‌کنند می‌افتد، کسانی که فریب می‌خورند و پرستش و وفاداری می‌کنند و علامت وحش را بر خود می‌گیرند و وحش و تصویر او را در فصل 13 می‌پرستند. آیات 12 و 13 و سپس از این فصل، فصل 14 برای نشان دادن این است که این داوری، آیه 12، خواستار استقامت صبورانه از سوی مقدسین است. به عبارت دیگر، این داوری برای ایجاد انگیزه در قوم خدا برای استقامت است. این اطمینان که خدا واقعا باز خواهد گشت و قوم خود را داوری و تبریه خواهد کرد، باید قوم خدا را به استقامت تشویق کند. علاوه بر این، باید هشداری برای آنها باشد، برای کسانی که می‌خواهند سازش کنند، برای کسانی که در چارچوب حکومت روم سهلانگار می‌شوند، برای کسانی که می‌خواهند سازش کنند و فکر می‌کنند پرستش وحش، پرستش روم و مشارکت در اعمال بت پرستانه اون اشکالی ندارد. شاید برای جلوگیری از آزار و اذیت یا هر چیز دیگری، این متون به ما یادآوری می‌کنند که اگر آنها استقامت نکنند، خود را به عنوان دریافت کنندگان داوری‌هایی که در پیام این سه فرشته آمده است، خواهند یافت. بنابراین این به معنای ایجاد انگیزه در مسیحیان است تا اگر قرار است خدا به دلیل شدت آن داوری و موقعیت بیاد و داوری کند، استقامت کنند. کسانی که وسوسه می‌شوند مصالحه کنند، باید بدونند که امتناع از مصالحه یا امتناع از مقاومت آنها را نیز مشمول این داوری‌ها خواهد کرد. اما کسانی که مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند، اکنون می‌توانند انگیزهایی برای ادامه داشته باشند، زیرا همانطور که ارواح به سوی قربانگاه فریاد می‌زدند، ای پروردگار، تا کی انتقام خون ما را می‌گیری؟ اکنون در پیام‌های سه فرشته می‌بینیم که خداوند در حال انتقام خون مقدسین خود است. خداوند شهادت وفادار و رنج و مرگ مقدسین خود را تایید می‌کند. بخش بعدی در فصل 14 بخش جالبی است که با من نگاه کردم یا من دیدم شروع می‌شود، بخش دیگری را مشخص می‌کند. نحوه برخورد ما با این موضوع، برای ارائه یک نظر اولیه در مورد نحوه برخورد ما با این بخش و بقیه فصل 14، این است که اینها وقایعی را که پس از فصل 14 آیات 1 تا 13 رخ می‌دهند، به تصویر نمی‌کشند. اما فکر می‌کنم همانطور که قرار است این وقایعی را در فصل 14 آیات 14 تا پایان ببینیم، این دو صحنه دیگر، این صحنه به شکل برداشته قلات و صحنه به شکل برداشته انگور، اینها وقایعی را که در قسمت اولیه فصل اتفاق می‌افتد بیشتر توصیف می‌کنند. بنابراین اینها دو رویداد جداگانه نیستند. این مجموعه دیگری از تصاویر است، روش دیگری برای به تصویر کشیدن یا توصیف آنچه در بخش اول فصل 14 اتفاق افتاده است و ما این را در سراسر مکاشفه دیده‌ایم. یوحنا در درجه اول توالی زمانی وقایع منتهی به پایان را به ما ارائه نمی‌دهد. او حال و آینده خوانندگانش را توصیف می‌کند، اما معنای آن را با استفاده از تصاویر و زبان‌های مختلف که بیشتر آنها از عهد عتیق گرفته شدند بررسی می‌کند. حال یوحنا قصد دارد از زبان عهد عتیق و من فکر می‌کنم از آموزه‌های عیسی نیز به عنوان ادبیات آخرالزمانی برای توصیف بیشتر ماهیت داوری خدا که قبلاً به زبان‌های مختلف در فصل 14 آیات 1 تا 13 توصیف کرده است استفاده کند. حال سوال در مورد این دو صحنه، همانطور که گفتیم ظاهراً این دو صحنه صحنه‌های داوری هستند. با این حال آنها متفاوت هستند، از این نظر که صحنه اول صحنه برداشت غلط است که در اون تصویر پسر انسان با داسی در دست داره و او بیرون می‌رود و زمین را درو می‌کنه. صحنه دوم صحنه فرشته است که او نیز داسی در دست دارد، اما این فرشته داسی را می‌چرخاند و انگور جمع می‌کند تا که انگور را جمع می‌کند جایی که آنها را برای تهیه شراب لگد می‌کند. اساساً نوعی تصویرسازی تحت لفظی پشت این است. بنابراین شما دو صحنه دارید، یک برداشت غلط و یک برداشت انگور. سوال در رابطه با این موضوع این است که این دو صحنه به طور خاص چه چیزی را به تصویر می‌کشند و چگونه به یکدیگر مرتبط هستند و چگونه به فصل 14 آیات 1 تا 13 مرتبط می‌شوند. مگر اینکه بخوایم بگیم این فقط مجموعه بی‌قید و شرط از تصاویر است، آیا می‌توانیم پیشنهاد دهیم که چگونه به 13 آیه اول فصل 14 مرتبط می‌شوند؟ و دوباره تأکید می‌کنم اینها را نباید به ترتیب زمانی پس از وقایع فصل 14 یک تا 13 در نظر گرفت. اینها فقط راه‌های بیشتری برای به تصویر کشیدن آن وقایع با استفاده از زبان برداشت غلط و انگور در حال حاضر هستند. بنابراین یوحنا در این دو صحنه چه می‌بیند؟ کاری که می‌خواهم انجام دهم این است که هر یک از آنها را در نظر بگیرم و سعی کنم پیشینه و آنچه اتفاق می‌افتد را توصیف کنم و سپس سوال مربوط به رابطه آنها با یکدیگر را مطرح کنم که فکر می‌کنم با شروع توصیف آنها روشن خواهد شد. اولین صحنه در آیات 14 تا 17 یافت می‌شود و آن صحنه برداشت غلط است و با یادآوری فصل 7 کتاب دانیال در آیه 13 آغاز می‌شود. این صحنه با نشستن پسر انسان بر ابر آغاز می‌شود و ضمناً به نظر می‌رسد که یوحنا در اینجا شاید عمدن چنین به نظر می‌رسد اما مطمئناً با سایر تصاویر عهد جدید از آمدن مسیح بر روی ابر سازگار است. اول تسالونیکیان فصل 4 و آیات 13 و بعد از آن آموزه های خود عیسی در متی 24 و جاهای دیگر، اما شاید همه اینها به دانیال فصل 7 و این زبان پسر انسان که بر ابرها نشسته یا میآید برمیگردد. دانیال 7 زمینه را برای زبان پسر انسان که بر روی ابر سفیدی که یوحنا میبیند نشسته است فراهم میکند. و نکته جالب این است که برخلاف رویای باب 1 که در آن یوحنا پسر انسان را به زبانی برگرفته از باب 7 دانیال میبیند، دوباره رویای معروف پسر انسان برخلاف مکاشفه 1 که در آن یوحنا پسر انسان را میبیند اما شمشیری از دهانش بیرون میآید، اکنون یوحنا پسر انسان را میبیند که بر روی ابرها میآید اما اکنون داسی تیز در دست دارد. داس احتمالاً مضمون داوری را القا میکند و بنابراین ما این تصویر از پسر انسان را داریم که اکنون برای داوری میآید. اما جالب است که پسر انسان، اگر قرار است با مسیح یکی دانسته شود، که فکر میکنم با توجه به باب 1 و جاهای دیگر به وضوح اینطور است، اگر این پسر انسان باشد، جالب است که فرشته‌ای میآید و به او دستور میدهد که داس خود را بچرخان و زمین را دروف کند. به همین دلیل من پیشنهاد کردم که پسر انسان در اینجا عیسی مسیح نیست یا باید موجود فرشته‌های دیگری باشد. چطور ممکن است فرشته دیگری بر پسر انسان، بر عیسی، اقتدار داشته باشد و به او بگوید چه کار کند؟ اما من فکر می‌کنم نکته کلیدی این است که بدونیم فرشته از کجا می‌آید. فرشته از معبد، همان خانه خدا می‌آید. بنابراین من فکر می‌کنم تصویر اینجا فقط این نیست که فرشته اقتدار داره به پسر انسان بگه چه کار کند، بلکه فرشته پیامی از معبد می‌آورد یا فرشته پیامی از خدا می‌آورد. اکنون به پسر انسان میگه که برداشت محصول فرارسیده است. محصول رسیده است و زمان برداشت محصول فرارسیده است. دو پیشینه احتمالی در عهد عتیق وجود دارد. اول از همه در متی فصل 13 و آیات 24 تا 30 می‌بینیم که عیسی از تصویر برداشت غلات برای به تصویر کشیدن داوری نهایی و برداشتی که در پایان تاریخ اتفاق می‌افتد، جایی که علف‌های هر سوزانده می‌شوند، استفاده می‌کند. جهان به عنوان مزرعه‌ای از علف‌های هرز و گندم دیده می‌شود که با هم رشد می‌کنند. علف‌های هرز بیرون آورده می‌شوند، سوزانده می‌شوند، دانه و علف هرز بیرون آورده می‌شوند و برای نگهداری ایمن در انبار قرار می‌گیرند زیرا خوب هستند. این محصول مثبتی است که عیسی در متی فصل 13 برداشت آن را می‌بیند. بعداً در یوحنا فصل 4، یوحنا فصل 4 و آیات 34 تا 38، عیسی به برداشت محصول رسیده اشاره می‌کند و از شاگردانش می‌خواهد که برای حیات جاودان برداشت کنند. این ممکن است یک مثال یا یک جایی باشد که به نظر می رسد یوحنا با آموزه های عیسی و تصویر برداشت غلات در ارتباط است. اما چیزی که می خواهم به اون توجه کنید این است که اگر یوحنا از آموزه های عیسی الهام می گیرد، جالب است که در مورد اول، در مثال اول، متی 13، علف های هر سوزانده و از بین می روند، اما غلات حفظ می شوند. و در یوحنا 4، زبان رسیده بودن محصول، همانطور که شما در زمان درو هستید، زیرا برداشت زمین در آیه 15 مکاشفه 14 آمده است. در یوحنا فصل 4، جایی که می‌بینیم محصول رسیده است، محصولی که به آنها گفته شده درو کنند، برای حیات جاودان است. حال به این اضافه کنید که فکر می‌کنم این صحنه برداشت غلات، تصویر 144 هزار نفر را به عنوان اولین میوه‌ها، زبان برداشت غلات، اولین میوه‌ها برای خدا به تصویر می‌کشد. بنابراین به نظر من این همون چیزی است که اینجا اتفاق می‌افتد. آیات 14 تا 16 برداشت مثبتی هستند. این برداشت، برداشتی از داوری کافران نیست، این داوری شریران نیست. این یک برداشت مثبت است. این برداشت اولین میوه ها 144 هزار است که نماد قوم خدا هستند. اکنون محصول روی زمین رسیده است، این قوم خدا هستند. بنابراین اکنون پسر انسان برای برداشت می آید، یعنی برای برداشت مردم، برای پاداش ابدی آنها، تا اولین میوه برای خدا باشد. بنابراین به نظر من آیات 14 تا 16 مربوط به فصل 14، فصل اول تا پنجم، یعنی 144 هزار نفر، اولین میوه هایی هستند که به خدا تقدیم می شوند و پیروز می شوند زیرا از سازش خودداری کردند. حال تصویر دوم، صحنه شماره 2، برداشت انگور است. و در اینجا فرشته دیگری را می‌بینید که برای مشارکت در برداشت محصول می‌آید. و به نظر من این یکی قرار است به زبان برداشت کافران باشد. به عبارت دیگر آیات 17 تا پایان فصل با آیات 8 تا 13 مطابقت دارد. ببخشید 12 و 13 به نوعی دستور به قوم خدا برای استقامت و مقاومت است. اما از طریق آیه 11 یعنی از آیه 8 تا 11 پیام فرشتگانی که بابل و جهان بیایمان را داوری می کنند، اکنون این با اون مطابقت داره. بنابراین برای جمع‌بندی برداشت غلاط در آیات 14 تا 16 با بخش اول فصل 14 تصویر 144,000 نفر به عنوان نوبران خدا مطابقت دارد. اکنون آنها به عنوان برداشت شده در داوری زمان آخر به تصویر کشیده می شوند. و حالا 17 تا انتهای فصل تا آیه 20 با 8 تا 11 مطابقت دارد. این داوری کافران است. حال داوری کافران در 8 تا و پس از آن در این صحنه داوری دوم در آیات 14 تا 20 به صورت برداشت انگور به تصویر کشیده شده است. نکته جالب توجه این است که بخش اول داستان جالب است، پسر انسان است که برای برداشت محصول می آید. حالا فرشته دیگری است که برای برداشت محصول می آید. و به همین ترتیب فرشته پسر انسان را احضار کرد تا محصولش را درو کند. حالا فرشته دیگری فرشته اول، اون که با داس می آید را احضار می کند. او هم داسی دارد. فرشته دیگری از محراب بیرون می آید و او را نیز فرا می خواند که حالا داسش را به اهتزاز درآورد. و این بار برای برداشت انگور خواهد بود. احتمالاً این واقعیت که فرشته از محراب می آید می تواند نشان دهد که درست مانند فصلهای 8، 1 تا 5 که در اون مقدسین با هم درامیختند، این دعای مقدسین با بخور محراب درامیخته است. ما باید این را به عنوان پاسخی به دعای مقدسین درک کنیم. این تبریه شهیدانی است که فریاد می زنند، ای خداوند، تا کی؟ اما اکنون برداشت محصول اتفاق می افتد و فرشته تاکا را با انگور جمع می کند، زیرا اکنون قرار است در چرخش لشوند. و تصویر اینجا احتمالاً این است که شما یک خمره پر از انگور خواهید داشت و انگورها به معنای واقعی کلمه لمی شوند تا آب آنها گرفته شود. آب انگور به درون خمره دیگری می ریزد که برای شراب استفاده خواهد شد. احتمالاً پس زمینه این تصویرسازی مثلاً یوئیل فصل سوم و آیه 13 است. همچنین در جای دیگری برداشت انگور را به عنوان نمادی از داوری آخر زمان خدا می‌یابیم. برای مثال در اشعیا فصل 62 در اشعیا فصل 62 و آیات 2 و 3 زبان لگدمال کردن انگور یا زبان انگور را به عنوان نمادی برای برداشت محصول می‌یابیم. در فصل 62 و دو آیه اول به خاطر صهیون سکوت نخواهم کرد. به خاطر اورشلیم ساکت نخواهم ماند تا عدالتش مانند سپیده دم بدرخشد و نجاتش مانند مشعلی فروزان. دوباره به ارتباط جالبی که در ابتدای فصل 14 با صهیون یافتی توجه کنید. ملت‌ها عدالت تو را و همه پادشاهان جلال تو را خواهند دید. و تو به نام جدیدی که دهان خداوند عطا خواهد کرد، نامیده خواهی شد. تو تاج جلال در دست خداوند و دیهیم سلطنتی در دست خدای خود خواهی بود. آیه ششم، ای اورشلیم، من نگهبانانی بر دیوارهای تو گماشتم، آنها هرگز روز یا شب ساکت نخواهند بود. شما به خداوند پناه خواهید برد و به خودتان استراحت نخواهید داد. به دلایلی دوباره فصل اشتباهی را شروع کردم. باید دقیقاً بفهمم اون چیست. آیه 15 از باب اول مراسی نمونه دیگری است که از تصویر انگور لگدمال شده به عنوان تصویری از برداشت محصول آخرالزمان استفاده می کند. بنابراین تصویر در خارج از شهر صهیون است و جالب است که در انبیا و اینجا زبان بیرون شهر داوری که در خارج از شهر اتفاق می‌افتد را می‌یابید که احتمالاً در ابتدای فصل 14 به صهیون اشاره دارد. بنابراین اکنون داوری را با اصطلاحات عهد عتیق برگرفته از یوئیل، اشعیا، برگرفته از کتابی مانند مراسی و در جاهای دیگر از داوری نهایی خدا می‌بینید که به صورت لگدمال کردن انگور در چرخش توسط خدا به تصویر کشیده شده است. اما نکته جالب در صحنه داوری این است که اثاری که از شراب خارج می شود در نهایت به خون تبدیل می شود. یعنی در نهایت به خون قربانیان داوری نهایی و نبرد نهایی تبدیل می شود. در بخش بعدی می خواهم کمی به تصویری که نویسنده از خون استفاده می کند، نگاهی بیندازم که به سمت افسار اسب می رود و در طولی به طول 600 استادیا امتداد می یابد. می خواهم کمی بررسی کنم که جان اون تصویر را از کجا می گیرد و همچنین اون تصویر چه معنایی دارد. من دکتر دیوه موتیوسون هستم در دوره آموزشیاش در مورد کتاب مکاشفه. این جلسه 20 در مورد مکاشفه 14، نجات مقدسین و داوری شریران است.